بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد زبان را به گفتن توان می دهد. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض سلام و ارادت خدمت یکایک که شما مردم عزیز و نازنین، بیننده های خوب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، خیلی خوش آمدید به برنامه روشنای احکام. با افتخار در خدمتتون هستیم. روزهای بسیار نورانی و مبارکی است. اول ذی‌الحجه، روز گذشته، ازدواج نورانی حضرت امیرالمؤمنین و وجود حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیهما بر همه شما مبارک و مهنا باشه. ماه ذی‌الحجه، ماه امامت، ماه ولایت مولا امیرالمؤمنین روحی له الفدا هست. انشالله که بتونیم درس بگیریم و این پیام‌های قدیر رو به همه عالم بدیم. این شب‌ها مردم همچنان کف میدان هستن و دارن حماسه خلق میکنن با شور، با عزت، و واقعا جای تحسین داره و جای سپاس از مردمی که با همه سختی‌ها، همه مشکلاتی که ممکنه کم و بیش باشه، اما خیابون رو ترک نکردن برای اعتقاداتشون، برای رهبرشون، برای امام و قائد شهیدشون و مقدساتی که براشون احترام داره. و همین هاست که دشمنان ما رو ناامید کرده و ترسیدن از اینکه بخوان غلطی بکنن. انشالله که خدا روزی شرشون رو به خودشون برگردونه و پیروزی مطلق رو ما به زودی زود شاهد باشیم. برنامه ما با افتخار تقدیم میشه. سوالات شرعی و احکام شما رو جواب میدیم در حضور سرور عزیز و بزرگوارمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان بینندگان این برنامه، هر کجا که هستید در این ماه بسیار زیبا، پر فضیلت و ماه ولادت، ماه ولایت و همه این روزهایی که در پیش داریم. و دیروز گذشته هم روز بسیار زیبایی بود. انشالله امیدواریم که جوانهایی که ازدواج نکردن وسایل ازدواجشون انشالله فراهم بشه، تسهیل در ازدواج هم از ناحیه دولت هم از ناحیه خانواده ها، که نسل شیعیان امیرالمؤمنین هرچه انشالله بیشتر بشه.
انشالله.
چون روز روزی است که خلاصه شیعیان امیرالمؤمنین تو دنیا حرف اول رو میزنن. کشورهاییم که نمیدونستن شیعه کیه، شیعه چیه، امروز فهمیدن که ابرقدرت در مقابل جنایتکاران همین هایی هستن که در خانه اهل بیتن و تربیت شدگان همین رهبر شهید، که خود رهبر شهید کسی نیست جز شاگرد مکتب امیرالمؤمنین.
بله، رهبر عزیزمون جانشون رو فدا کردن تا این نظام، این انقلاب، این دین، الحق و الانصاف، اینجوری باید بگیم، نه تشیع بلکه دین اسلام، زنده بماند. و امروز داریم میبینیم که در دنیا، ایران که نه، اسلام و تشیع زنده شده، الحمدلله رب العالمین. بریم سراغ سوالات. قبلش یادآوری بکنم عزیزان، تمام راه‌های ارتباطی برای شما فراهمه. اونایی که میخوان تماس بگیرن با برنامه، هم شماره‌ای که برای شما زیرنویس شده، میتونید تماس بگیرید با استدیو. همکاران عزیز من تلفن‌های شما رو دریافت می‌کنن، وصل می‌کنن، جواب میدیم. سامان پیام کوتاهمون هم در اختیارتون هست. از طریق فضای مجازی هم میتونید پیام صوتی، پیام متنی ارسال بفرمایید. اون راه ارتباطی هم برای شما فراهم. تمام اینایی که میگم زیرنویس هست دیگه، دوستان میتونن دریافت بکنن، بنویسن، یادداشت کنن، برای خودشون داشته باشن. ما ساعتمون هم البته خب تغییر کرده دیگه، چند وقتی هست برنامه روشنای احکام ساعت 17:30 تا 18:30 شنبه ها تقدیم حضور شما عزیزان دل میشه. بریم سراغ سوالات پیامی شما. گفتن که چند وقت پیش لباسم رو، پیراهنم رو درآوردم، دیدم که به خاطر یک جوش لکه خونی پشت پیراهنم هست. با توجه به اینکه در طول روز تکیه به صندلی ماشین و محل کار رو اینها داده بودم، آیا اونها همشون نجس شدن یا نه؟
همه اونها پاک. برعکس اینکه همه اونها نجس شدن، همه اونها پاک. برای اینکه شما هیچ یقینی، حتی احتمال این که حالا این خیس بوده، سرایت کرده، رطوبتی داشته، بعد رطوبته به صندلی ماشین شما رسیده، صندلی ماشینتون خیس شده، اصلا چنین چیزهایی در کار نیست. بنابراین امیدوارم که انشالله وسواس هم نباشند و وسواس هم نشوند و همه اینا هم که فرمودن پاکه، هیچ مشکلی در کار نیست.
عرض کنم که آقای حسینی از قزوین گفتن که یه خانم و آقای دچار اختلاف شدند و در حال جدایی هستن. آقا میگه شما باید طلاهایی که من برات خریدم رو برگردونی، خانم هم میگه شما باید جهیزیه که من آوردم رو برگردونی. الان این خانم با آن طلاها رفته خونه خریده، آیا این کار درسته؟ اشکال شرعی نداره؟
از اون طرف هم حرف درستی زده دیگه، جهیزیه رو، جهیزیه که مال شوهر نیست، جهیزیه مال، تازه میخوام یه چیز دیگه بگم،
طلاها شاید اصلا مال ایشون بخشش باشه.
بله بله، ببینید حالا طلاها رو ممکنه که کسی بگه که اینا رو خلاصه شوهره میتونه پس بگیره چون بخششه، اما جهیزیه که بخشش نیست که، جهیزیه خانم میاره تو خانه خودش زندگی بکنن. اگر بخشیده بود تازه شوهره میگفت که من جهیز ونگهی، مگه جهیزیه رو شوهر میخواد ببره؟ اگه جدا بشن که اون چه که مال خانومی که قانونن شرعن مال خانوم است و میتونه ببره، شوهرم هیچ حقی درش نداره،
مگر اینکه خود اون آقا مثلا در طول این سالها
بله خودش خریده باشه، خریده که اونم جهیزیه نمیگن، بهش میگن وسایل خانه، وسایل خانه. اما در مورد طلاها که شوهر داده، خب اونها رو بخشیده و ملک زن شده و هبه شده، در بخشش در 4 جا قابل برگشت نیست. یکیش ارحامند، یعنی اینکه فامیل باشه، اگر این خانومش فامیلشه که خب معلوم اصلا نمیتونه پس بگیره، اگر فامیل نیست و غریبه است، اونم باز برخی از آقایون میگن که حکم همون فامیل داره، نمیتونه برگردونه، نمیتونه پس بگیره طلاها رو، نمیتونه بعد در این حال مصالحه کنن با هم.
بله، حالا ضمن اینکه طلاها رو ممکن اصلا حتی آقام نخریده، فرض کنید در مراسم عقد و عروسی و فلان اینها بهش دادن،
که اصلا شوهر هیچ حقی نداره. نکته دیگه این است که اگر طلاها رو حتی خود شوهر به خانم بخشیده، منتها طلاها رو ممکنه تبدیل کرده باشه به چیز دیگری، بازم شوهر نمیتونه اونا رو پس بگیره چون دیگه موجود نیست.
حالا همونطور که استاد فرمودن دیگه بعضی وقتا این مباحث از جایگاه، از جای قالب شرعی خارج میشه، یعنی باید یه جور با هم مصالحه بکنن. بالاخره بزرگترها اگر که واقعا میشه که اصلا برگردن زندگی کنن با هم در کنار هم، چرا آخه، چه واقعا ارزشی داره این 4 روز دنیا با هم زندگی بکنن؟ اگر واقعا به نتیجه رسیدن که نه اینها به درد هم نمیخورن، باید جدا بشن، باید بزرگترها بیان کمک بکنن و این مسئله رو حل بکنن. آقای سید علی حسینی از مشهد گفتن که من در حمام داشتم نماز واجب میخوندم و بعد کمی جلوتر از من هم خانومی داشتن نماز واجب میخوندن، آیا نماز من یا اون خانم باطله؟
چقدر جلوتر؟ قاعدتا اینجوری نیستش که مهر ایشون کاملا پشت پای اون خانم بوده، من بعید همچین چیزی اتفاق نمیفته. طبق فتوای مشهور اگر به اندازه 25 الی 30 سانت فاصله بین عرض می شود که جای سجده این آقا و جای پای اون خانم که جلوش هست باشه، طبق فتوای مشهور عرض می کنم، هیچ اشکالی نداره، مگر فتوای حضرت آیت الله مکارم و آیت الله سیستانی که خب حالا اونم باز باید ببینیم که ایشون باید ببینن مقلد کی هستن، اگر مقلد یکی از این دو بزرگوار بودن. تازه اینم مهمه که اگر آقا اول نماز رو شروع کرده بعد خانم رفته اون جلو وایساده، بازم نماز این آقا درسته.
که حالا معمولا توی حرم امام رضا علیه السلام از این اتفاقات زیاد میفته،
تو صحن آره. البته تو صحن اینجوری،
آره، توی حرم که زن و مرد جدا نیستن.
بله بله
بله. خب عرض کنم سوال بعدی، آقای باقری از کوهدشت گفتن که اعوذ بالله در نماز قبل از تکبیرت الاحرام است یا بعد از تکبیرت الاحرام؟
رکعت اول بعد از تکبیرت الاحرام، الله اکبر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بعد حمد رو شروع میکنه، فقط هم تو رکعت اوله، مستحب هم هست، واجب نیست.
این که حالا قبلش بخوان بگن
قبل از نماز،
آره یه چند تا
بگه اب نداره، اشکال نداره، ولی اونی که وارد شده و مستحب شمرده شده بعد از تکبیرت الاحرام قبل از شروع حمده.
و در رکعت دوم دیگه
نداره،
نداریم چنین چیزی که بخواد کسی بگه. خب بیننده بزرگواری از اصفهان برای ما پیام فرستادن، پیامشون هم نسبتاً مفصله، من باز یادآوری میکنم خدمت دوستان عزیز بیننده شبکه ولی عصر که برنامه روشنای احکام 5:30 تا 6:30 تقدیم میشه روزهای سه‌شنبه، تمام راه ارتباطی هم براتون فراهمه، میتونید زنگ بزنید، خب مستقیم سوال بپرسید، گاهی مستقیم تماس گرفتن کمک میکنه به اینکه اگر نکته چیزی باشه ما بپرسیم از شما و بتونیم به خوبی پاسخ سوالتون بدیم. از طریق فضای مجازی صوت میتونید بفرستید یا متن بفرستید. سامان پیامکم که در اختیار شما هست که حالا قالب پیام هایی که به دست ما میرسه هم از طریق فضای مجازی، حالا ایتا، تلگرام، جای دیگه، همه دوستان ما فعال هستن، پیام ها رو دریافت میکنن. گفتن که یه بنده خدای ختم قرآن برای مادر مریضش گرفته بود و من هم در این ختم شرکت کردم، ولی فراموش کردم که قرآنی که به من سپرده شده بود را بخوانم و الان متوجه شدم که مادر ایشان فوت کردن و میخواستم بدانم که چیزی گردن من هست. لطفاً به من بگید که چی کار کنم. خیلی فکرم مشغوله و با خودم میگم به خاطر نخوندن من ختم قرآنش ناقص مونده و شاید اگر میخوندم و کامل میشد مریض شفا میگرفت. لطفاً به من کمک کنید.
نه، دغدغه نداشته باشم. تکلیفم به عهده ایشون نبوده. ببینید، نظری که در کار نبوده. این مرسومه. مثلا میگن برای شفای فرض کنید که مریض ما، هر کسی متعهد بشه این بخش رو. ایشون هم متعهد شده، حالا بعدش هم فراموش کرده. بنابراین تکلیف شرعی بر عهده‌شون نیست. حتی اگر نذرم میکرد که ادای نذر میدونید واجبه، ولی فراموش میکرد بازم گناهی نکرده بود، بازم تکلیف نداشت. تازه ایشون که نه نذری کرده و نه عهدی و نه قسمی، فقط قولی داده، به دوستش قول داده، گفته بله این مقدار قرآنم بر عهده من میخونم، بعدش هم فراموش کرده. و اینکه حالا اصلا فوت اون خانم، مرگ اون خانم در اثر این باشه که ایشون مثلا این قسمت قرآن نخونده، نخه، اینها نیست. عجل مقدر پروردگار متعال هر وقت که بخواد بیاد دیگه کم و زیاد نداره.
این که حالا استاد گاهی توی از این دست جمع ها از این اتفاق میفته، حالا گاهی ختم صلوات، گاهی ختم قرآن، گاهی مجازیه، گاهی حضوریه، یک کسی به هر دلیلی کار انجام نمیده.
عرض کردم
بازم فرق نمیده،
تکلیفی نمیاره. بله بدقولیه، یا قول نده. شما قول دادی مثلا گفته بزنید مثلا جزء چندم، شما میگی جزء پنجم، خب قول دادی، بدقولیه، خلاف اخلاقه، ولی از نظر شرعی تکلیفی بر عهده‌شون نمیاد.
بله. خب اینو از این سوال عرض کنم که آقای حسین آقا در فضای مجازی باز پیام دادن، گفتن به گردن کسی حقی دارم و خواستم از او حلالیت به طلبم. حالا منظورشون اینه که حقی به گردنشون اومده.
بله.
بارها هم این کار رو کردم، اما اون شخص دائما رد کرد و رفتارهای توهین آمیز داشت. آیا این کار میزان جرم رو کم میکنه یا نه؟ و اینکه اون نه اسلام رو قبول داره نه پیامبر رو، آیا در حق او احسان کردن کار خوبی است یا نه؟ و گفتن که ثواب مستحبات رو میتونم مثلا بهش ببخشم، هدیه کنم.
ببینید که حق، گاهی حق مالی، گاهی حق غیر مالی. اگر حق مالیه، حق مالی رو انسان میده. حالا ولو اینکه مستقیم هم نشه، قبولم نکنه، شما میتونید به یه طریقی، مثلا پولیس چیزیست، به یه طریقی ناشناخته وارد ملکش کنید. اما اینی که ایشون میگه حق غیر مالیه، حالا من نمیدونم نوتنان، حالا فرض کنید یه غیبتی بوده، چیزی بوده، اینم که ایشون رفته حلالیت به طلبه، اون شخص هم گذشت نکردی که خیلی کار،
بارها هم میگه تکرار کردم،
خیلی هم کار زشتیه، خیلی کار بدیه واقعا. در هر صورتشون تکلیفش انجام داده و اینکه احسان در حق او بکنه، خب کسی که میگه خدا رو قبول نداره، پیغمبر رو، اسلام قبول نداره، چه احسانی شما میخواید در حقش؟ احسان شما رو هم قبول نداره. آخه احسان شما چیه؟ قرآن میخواد بخونید، اون اصلا ایشون جوری که میگه قبول نداره. بنابراین شما تکلیف خودتون انجام دادید و حلیت طلبیدید، و حالا اون باید، یعنی دیگه وظیفه این طرف این است که حلالیت به طلبه، وظیفه اون طرف هم این است که عفو کنن. اونم عفو نکرده، به وظیفهش عمل نکرده، چیزی هم بر عهده ایشون نیست.
حالا تو در مواردی که به این شکل هست، مثلا طرف اصلا مسلمان نیست، حالا ایشون میگه مثلا اینا رو قبول نداره، ولی ممکنه کسی در کشوری فرض کن این مسلمان هم نیست طرف مقابل، حالا غیبتش کرده یا هر چیزی میخواد جبران کنه، این جبران واجبه؟
حالا اون یه بحثیه که آیا غیبت غیر مسلمان حرام است یا نه. اونش یه بحثیه. اون چیزی که ما در ادله داریم، ولا یقتب بعضکم بعضا، بعضکم بعضا، آیه خطاب به مسلماناست، یعنی شما میان خودتان غیبت نکنید، غیبت مسلمان مسلمان دیگر را. بنابراین اون بحث فقهی داره، اون چیزی که در مباحث فقهی داریم، غیبت غیر مسلمان
عرض
شد که اون حرمتی که ما میگیم حرام است، حرام نیست.
حالا چون بحث به اینجا رسید بد نیست اینم بگیم، مثلا رد مظالمی که گاهی مطرح میشه مثلا برای غیر مسلمان باز فایده ای داره؟
که چی رد مظالم؟
آره مثلا این مال یه چیزی برای غیر مسلمان بوده
که طلب داره؟ بله. طلب داره بعضی جاها بله
نداره.
بعضی جاها بله بله بعضی جاها بله. غیر مسلمانی که معاهده یعنی با ما هم پیمانه و طبق پیمانمون عمل کنه، غیر مسلمانی که مستأمنه یعنی تحت امان ما داره زندگی میکنه، این حقوق داره. این خیلی بحث مفصلی است، خیلی بحث مفصلی است. گاهی ما الان متاسفانه رومون نمیشه بعضی از این مباحث رو مطرح کنیم، و حال اینکه نه رو شدن نداره که این مباحث حقوقی اسلامی ماست. ما عرض می‌شود که لیبرالیسم رو قبول نداریم. ما این نوع حقوقی بشری که سازمان ملل میگه، ولو اینکه الان عضوش هستیم امضا هم کردیم، اینجوری ما نمیپذیریم در بس. ما برای خودمون یه حقوق خاصی داریم، این هست. ما کافر مستعمن داریم مثل تو ایران که در امان ما هست، اینا بله اینا حقوق خاص دارن، اقلیت‌های مذهبی شناخته شده هستن، ولی فرق میکنه با یه غیر مسلمانی که مثلا در اروپا زندگی میکنه. اون در امان ماست، نه ما باش عرض می‌شود عهد و پیمانی. کافر معاهد بهش میگیم، کافر مستعمن بهش میگیم، اینا متفاوته.
حالا منظورم بیشتر سر این قضیه بود که طرف مسلمانان شیعیانی که در اروپا زندگی میکنه.
بله
طرف.
بله
اینجا
خب نسبت به کافر اونجا، بله. نسبت به غیر مسلمان، بله بله. رد مظالم عرض کردم اگر با هم پیمان نداشته باشن که ندانن و مستعمنم نیستن، نه خیلی لزومی نداره.
خیلی خب ممنون و متشکرم. تلفنمون اگر آماده است که دوستان به من بگن، و الا که من برم سراغ ادامه پیام ها. خب حالا هر موقع آماده شد من خب آماده است، من دارم صداتون رو، اسمو به من بگید. بله خانم کشکولی روی خط ارتباطی هستن، خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
سلام عرض، حال شما خوبه؟
ممنونم.
یه سوال داشتم، محلمون مسجدمون اذان صدای اذان اصلا نمی‌شنم، یعنی خراب بلندگو درست نکردم. بعد من امروز مثلا نماز ظهر رو خوندم، دیدم اذان میزنه. تکلیف این نمازی که مثلا این نماز میشه مثلا جز نماز قضا حساب کنم، دوباره یهو دیدم از صدای خیلی دور داره یه اذانی میاد، دوباره مثلا با اقامت داشتم دوباره نماز ظهر رو خوندم، ولی برای نماز صبح اصلا صدا نمیاد. یعنی من باید نصف شب بیام تو حیاط او از دو تا محل اونورتر بفهمم که اصلا داره اذان میزنه. من تکلیف ما چیه؟ مسجد ما که اصلا این زور ما نمیرسه بگیم بلندگو رو درست کنید. میخوام از آقای وکیل، از آقای ببخشید رئیسمون سوال کنید، ما بین وقت اذان شریف تلویزیون میزنه با مثلا محل ما اصلا کلا چقدر مثلا من باید فاصله بدم تا حالا اگه صدام نشنیدم چه اندازه باید صدا مثلا فاصله بدم تا من نماز رو بخونم؟
خانم کشکولی شما مثلا بس. تلویزیون رادیو خونه ندارید؟
چرا تلویزیون میزنم؟ خب وقت شریف تهرانه مثلا من تصویر
نه استانی خودتون بله. شهر خودتونو یا مثلا توی نرم افزار موبایلی ندارید؟
بله تلویزیون شبکه ساری داریم مازندران.
خب اونا بر اساس همون احتمالا اذان رو میگن دیگه، درسته؟
بله بله.
یعنی بر اساس شهر خود شما که تون کابون هستید که نیست؟
نه نه، ولی تو گوگل مثلا میتونم بزنم وقت شرعی تونکاون رو مثلا بفهمم چیزی، باید اینجوری بفهمم دیگه. نه
چشم جواب میدیم. آره حالا توی باد سبا انتخاب شهر هم داره، میتونین انتخاب کنید.
بله اتفاقا همسایه ما نشسته این چهارم موقع نماز برای نماز شب اصلا هر دو مالو وقت چیز از اونا نشه گرد خودستایی یا مثلا چیز تعریف خودشو میکنه، نشه این خانم نماز شب میکنه و من واقعا حسدیم شد همش به خدا میکنم خدای پس نماز شب روزی منم میکنم که من خدا به این توفیق داده سه سال منم نماز شب میخونم، ولی بعد نماز صبح من نمیدونم چه کار کنم اصلا. واقعا خدایی
اونم توضیح میدید. سلامت باشید، انشالله ما رو هم دعا کنید در نماز شبتون. خب استاد در خصوص حال اون سال اولشون که گفتن نماز خوندن بعد یه دفعه صدای اذان از مسجد شنیدن.
خب ببینید چند تا نکته هست. یه نکتهش این است که اگر کسی یقین کرد که وقت داخل شده، یقین کرد مثل ایشون و نماز رو شروع کرد و فرضم این است که وقت نشده بوده، ولی هنوز نماز تمام نشده متوجه شد که وقت شده، حتی تو رکعت آخر این نمازی که خونده ادایی حساب میشه. این دیگه دوباره نیازی نیست اعادهش بکنه که ایشون گفتن من اینو برگردونم به نماز قضا. پس این نکته فراموش نشه. اگر یقین کردیم، فکر کردیم اذان شده، شروع کردیم، یه وقت دیدیم رکعت سوم، رکعت مثلا ظهر مثلا فرض کن، یا نماز مغرب رکعت سوم تازه صدای اذان بلند شد، این نماز اداییه، اشکالی نداره. یک نکته. نکته دومی که ایشون فرمودن که من نمازم رو برگردونم به نماز
نیت دیگه مثلا
قضا. قضا از ادا به قضا عدول مانعی نداره،
میشود.
بله بله، از قضا به ادا نمیشه، از ادایی، چون قضایی مهمتره، میگه قضا مال قبل انجام بده، از ادایی به نماز قضایی برگردوندن نیت مانعی نداره.
یعنی طرف داره نماز واجب میخونه، یه دفعه به هر دلیلی تصمیم میگیره نیتشو عوض بکنه،
مانعی نداره. اینم مانعی
که حالا بیشتر ممکنه این توی بحث نماز جماعت و این امام جماعت نه.
اشکال نداره.
بعد حالا نکته‌ای که هست این که ایشون تونکابونن، خب مرکز استانشون هم ساریه مثلا،
ولی فاصله زیاده. من تونکابون 10 روز محرم تبلیغ بودم، فاصله زیادی با مرکز استان داره، قاعدتا وقت اذانشون خیلی با هم متفاوته. ولی خب جناب آقای اسماعیلی، همونطور که شما فرمودید، الان مثل قدیم نیست، الان ابزارهای مختلف ما داریم. مثلا سابق نیستش که یکی حتما باید میرفت بالای مأذنه، اونم بالای مأذنه برق نبود قدیم، مثلا اذان میگفت. الان اولا که ایشون میتونن به قول شما برن رو نرم افزارهایی که
حالا الان مثلا باد سوا چیزایی که بله هست، شهر رو انتخاب
میکنه. بله، شهر به شهر انتخاب میکنه دیگه، همینطوره. شهر به شهر یک که میتونه از این ونگهی، حالا ایشون ساری هم که اذانشو بگه، یک بار کافی است که فاصله اذانی ساری و تونکابون چقدر، این برای همیشه شون دیگه کافیه که بدانن مثلا ساری وقتی اذان میگه تونکابون بعد از اونه یا قبل از اونه، مثلا
چقدر فاصله،
چقدر فاصله شو همین دیگه مراعات بکنن، و صبح هم احتیاط بکنن، همون 7-8 دقیقه رو احتیاط بکنن هم کافیه.
درست،
مراعات بکن.
البته حالا استاد که میگن 7-8 دقیقه، یعنی اول باید زمان اذان صبح شهر خودتون مشخص بشه، از اون احتیاط بکنید، نه اذان صبح ساری. یعنی این رو بهش توجه داشته باشید، ممکنه اینا رو با هم روی هم بذارید عددش بالاتر بشه. این نکته دقیق است. من یه نکته هم به شما عزیزان بیننده بگم و به این خواهرمون، ما یه وقتی با همین در یکی از این شبکه ها با یکی از این مدیران باد سوا دعوتش کردیم، اومد توی برنامه و ازشون توضیح خواستیم که آقا این کارهایی که شما انجام دادید، حالا بیشتر ما مقصودمون خارج از کشور بود، حتی تازه مثلا کشورهای دیگه، گفت ما اینا رو رصد کردیم، اینا رو برنامه‌ریزی کردیم و بر اساس آنچه که به یقین رسیدیم اینها رو ثبت کردیم، حساب شده بر اساس مثلا بحث خورشید و ماه و نمیدونم چیزهای دیگه، یعنی همه اینها رو ما حساب شده. حالا تو ایران که دیگه خیلی کار سخت و دشواری نیست، شما اگر یکی از این نرم افزارها رو نصب بکنید در گوشی و شهر رو هم انتخاب بکنید، به راحتی میتونید عرض کنم که ساعت دقیق مشخص کنید. حالا گفتن نماز شب هم میخونن، گاهی مثلا نماز شب ادامه بدن اشکالی نداره، یه دفعه اذان میگه، اینم توضیح بفرمایید.
چهار رکعت اگر از نماز شب قبل از اذان صبح خونده بشه، بقیه‌اش ادایی حساب میشه. یعنی دو رکعتشو خونده، یه وقت مونده اذان شد، خب بشه بقیهشو ادامه میده، همش هم ادایی حساب میشه. تازه حالا ادایی هم حساب نشه، میشه بعد از وقتش میشه قضا، چون نماز شب قضا هم داره دیگه، میشه قضا. خلاصه شما به اون فضیلت دست پیدا کردید دیگه، حالا چه ادایی چه قضاییش، نماز شب رو خوندید.
خیلی خب، بریم سراغ ادامه سوالها. یادآوری میکنم عزیزانی که شاید تازه به جمع ما اضافه شدن، در شبکه ولی عصر ما روزهای سه‌شنبه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر، یعنی 17:30 تا 18:30 احکام جواب میدیم. در برنامه روشنای احکام میتونید سوالاتتون رو چه از طریق فضای مجازی، چه سامانه پیام کوتاه، چه تلفنی به ما برسونید، ما حتما جوابگو خواهیم بود. گفتن که ممنون از برنامه خوبتون، با توجه به اینکه وقتی مرجع تقلیدی از دنیا میرود نمیشود خمس را به دفتر ایشان داد، چطور در رابطه با رهبری شهید هنوز دفتر ایشون اعلام کرده خمس و وجوهات را قبول میکنند؟
خب ببینید، شما وقتی بنا شد باقی باشید بر تقلید رهبری شهید، باقی باشه بر تقلید بله. یعنی چی؟ یعنی الان این آقا، این خانم مقلد رهبری شهیده، معناش اینه. خب یکی از وقت تقلید یعنی چی؟ یعنی عمل به فتوا. یکی از فتواهای رهبری شهید در مورد خمس این بود که خمس به ولی فقیه داده بشه.
اصلا ایشون میگن مال ولی فقیه همین. اصلش در واقع
حق ولی فقیه. خیلی خوب دیگه، وقتی خودشون در حال حیات بودن خودشون ولی فقیه بودن، داده میشد. الان که به شهادت رسیدن، الان از تایت الله حاجی مجتبی عرض میشود که رهبری من. که رهبری جدید هستن، الان ایشون میشن ولی فقیه. بنابراین طبق، مگه شما مقلد آقا نیستید؟ خب فتوای ایشون اینه، و الا اگر ایشون فتواشون این بود که این خمس را به هر مرجعی بدهید مانعی نداره، شما الان میتونستید بدید دفاتر دیگه، ولی چون میفرمودن که به ولی فقیه داده بشه، بنابراین اون کسی که باقی بر تقلید رهبری شهید هست، خمس خودش رو به دفتر ولی فقیه یعنی رهبری جدید میدهد. البته غیر از خمس نه، غیر از اون خود رد مظالم بده. رد مظالم مثلا کسی نگوده برو بده اونجا، فقط این مال خمسه، یا فطریت رو مثلا، یا کفارت رو، نه، این مسئله مسئله ایست که مخصوص خمسه.
بله، این نکته هم توجه داشته باشی، یعنی اگر که مرجع تقلید دیگری از دنیا برود اون داستانش فرق میکنه.
بله بله،
اون چون بر اساس فتواست، سایر مراجع چنین فتوایی رو ندارن، یعنی هر کسی باید به دفتر مرجع تقلید خودش بده، و اگر مرجع تقلیدی از دنیا میره قاعدتاً دیگه شما نمیتونید به دفتر مرجع تقلیدتون بدید. چند تا از بزرگواران چنین نظری داشتن، از جمله حضرت امام رحمت الله علیه، حضرت عرض کنم که امام شهیدمون، و برخی از آقایون دیگه که البته در مراجع مشهور فعلی نیستن، که میگن از در واقع بحث خمس از یه عنوانی داره که هم دنبال عنوان فقیه میگردم، چی چیه ولی یه امر،
حالا اون عنوان من یادم نیست الان، ولی در هر صورت چون ولی فقیه در رأس هرم قرار داره، باید از نظر بودجه دینی خمس در اختیار ارزشمند رهبری قرار بگیره. این نظر ارزشمند رهبری شهید بود.
بله. بعد ضمن این که حالا مراجع معظم تقلید فعلی هم همه اجازه دادن، یعنی آیت الله سیستانی، آیت الله مکارم، آیت الله وحید، همه بزرگواران اجازه دادن که همچنان اونایی که مقلد امام شهید بودن خمسشون رو به دفتریشون تحویل بدن. بله، عرض کنم که آقای موسوی از قم روی خط ارتباطی هستن، خدمت و سلامت میکنم. صوتشون رو بشنویم، اشکال نداره.
خسته نباشید، ممنون از برنامه خوبتون. عذر میخوام، یه سوالی داشتم. ما تو خونمون گربه داریم، بعد حالا شنیده بودم که آب دهان گربه نجس نیست، پاکه، و حتی اگر ظرفی که توش گربه غذا خورده رو شما مثلا اشکال نداره، میشه غذا بخوری ازن. اما به واسط نماز بودیم، یه گربه اومد پای ما رو لیس زد، بعد آب دهانش کم به لباس ما و پای ما گرفت. خواستم ببینم حکم نماز ما چیه الان. ممنونم از برنامه خوبتون. یا علی.
یا علی، خدا نگهدارتون. البته خودشون جواب سوالشون رو دادن دیگه.
بله،
اولش که توضیح دادن خودشون جواب سوال رو دادن.
خب ببینید، دو تا نکته هست. گربه پاک البته فضلش نجسه، اینو باید بده، فضلش نجسه، ولی فرقش با سگ اینه که سگ نجس العینه، یعنی آب دهانش هم نجسه، رطوبتهاش نجسه، گربه نخیر. گربه غیر از فضلش چیز دیگه ایش نجس نیست، اما حرام گوشته، و چون حرام گوشته، اجزای حیوانات حرام گوشت در نماز اگر همراه نمازگزار باشه نمازش باطله، ولی که پاکه، مثل موی گربه. خب حالا ایشون میگه که اومده آب
زبان زده،
زبان زده آب دهان. اگر یقین داره که آب دهان که از اجزای این حیوان حرام گوشته
منتقل، اجزا حساب میشه؟
بله دیگه، آب دهان هم
از آب دهان
نیست؟
دارم سوال میکنم، من فکر بزن هم میرسه که
از نظر
اجزا نباشه. حالا هر جور
باز باید ببینیم،
فقه نظر
باید ببینیم، باید ببینیم یقینی باشه. ولی اگر از اجزا حساب بشه، اومده مثل این است که گربه اومده رو پاش نشسته، مثلا فرض بفرمایید همون در حین نماز مثلا رو پای این نشسته، خب الان این موها همراه میشه دیگه، در اونجا اشکال پیدا میکنه دیگه، درست میشه؟
خب اون اولا اجزاء گربه اومد همراه گربه است، یک.
خب
دو، جزء جدا شدنیه، مثل ناخن، مثل مو، ولی آب دهان
همین، میخوام بگم که اونجا که شما میفرمایید میاد میشینه که حتما اجزای دیگه، درسته؟
بله.
حالا آب دهان آیا مثل فضولاته؟ فضولات اجزا نیست؟
فضولات نجس آخر.
نه نه نه، اصلا فرض کن یه پرنده است، پرنده حرام بوشته، فضولاتش هم پاکه، فضولات اجزا هست یا نه؟ و فضولات هم خارج میشه از او، رطوبت هم خارج میشه. به لحاظ عرفی از اجزایه، ولی حالا باید دید ببینیم آیا نظر خاصی دارن یا ندارن.
بسیار خوب، خیلی خوب، ممنون و متشکرم. حالا انشالله این رو قول میدیم دقیق ترش رو
من یادم باشه
در برنامه بعدی آره بهش بپردازیم و جواب بدیم. خب ما همچنان با شما هستیم دوستان عزیز، بیننده های خوب و نازنینی که این روزها دست توسل ما به ساحت نورانی امام زمان علیه السلام هست، استغاثه به ساحت حضرت و مخصوصا در گرفتاری ها، سختی ها، این که دشمنان ما در کمین ما هستند، دشمنان ما به دنبال نقشه بر علیه ما هستند، دائم دارن تهدید میکنن، منتها ما یک قوتی داریم، یک قدرتی داریم، یک ایمانی داریم که اونه که ما رو نگه داشته و اون وجود نازنین اهل بیت عصمت و طهارت به ویژه آقا جانمون مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هست که درخواست میکنیم در این شب چهارشنبه که در آستانش قرار داریم به هممون عنایت و توجه ویژه بکنه.
برای خانه هایی که سال هاست منتظر است، برای نامه هایی که سال هاست در راه مانده،
دوری میده آزارم، بد خورده گره کارم، سالای نبودت رو تا کی آخه بشمارم، عمرم داره سر میشه، حرفام بی اثر میشه، حیف تو که واسه من چشمات داره تر میشه، من بی تو میمیرم، اگه میشه آقا برگرد، اصلا واسه من نه به خاطر زهرا برگرد، به خاطر زهرا برگرد، یا صاحب الزمان العجل، یا صاحب الزمان العجل، یا صاحب الزمان العجل العجل.
برای نشانه هایی که گم شده اند، برای قرارهایی که قرارمون نداد، برای چشم هایی که خواب را بهانه کرده اند، برای خواب زده هایی که بیداری را کابوس دیده اند.
دنیام بی تو زندونه، میبینی دلم خونه، با هجر تو سر کردن، فکر میکنی آسونه، پیوست پر از دردم، دنبال تو میگردم، با جون و دلم عمق کم بوده تو حس کردم، حالم اصلا خوب نیست، نمیتونم آروم باشم، چجوری یک عمر از دیدن تو محروم باشم، چجوری یک عمر از دیدن تو محروم باشم، یا صاحب
برای باورها که رنگشون پریده است، برای من، برای غم، برای همه این غمهای مبهم، باید بیایی، باید بیایی،
یا صاحب زمان العجل، یا صاحب زمان العجل، یا صاحب زمان العجل العجل.
اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. قبول باشه ان شاء الله عرض ارادت و توسل شما دوستان عزیزم به ساحت نورانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب همچنان با روشنای احکام در خدمتتون هستیم، تقریبا 20 دقیقه از برنامه باقی مونده، سوالات شرعی و احکام شما رو جواب میدیم در محضر حضرت استاد وحیدپور. تلفن، پیام کوتاه، فضای مجازی در اختیار شما هست، پیام صوتی، پیام متنی، تماس لطفاً سوالاتون رو جواب میدیم. البته نکته هم بگیم، گاهی برخی از دوستان در طول هفته مثلا سوالی رو ارسال میکنن. دوستان عزیز من، همکاران خوب من، تهیه کننده ناظر، بقیه رفقا، همه سوالا رو آماده میکنن برای روزی که ما خدمتتون هستیم، سوالاتون جواب میدیم. اما آقای محبوبی از تهران، محبوبی گفتن که اگر مبلغی پول یک سال از کسی قرض بگیریم، مثلا 100 میلیون، با توجه به رشد تورم در کشور، برای اینکه طرف مقابل ضرر نکند چه باید بکنیم؟ آیا میتوان بعد از یک سال 120 میلیون تومان به او بدهم که جبران کاهش ارزش پول او شده باشد؟ آیا ربا نمیشود؟ و اگر این مدل اشکال دارد، راه حل چیست به نظر شما؟ چه کنیم که شخصی که پول قرض میدهد ضرر نکند؟
خب ببینه، اونی که قرض میده یه وظیفه داره، اونی که قرض میگیره یه وظیفه داره. اونی که قرض میده اسمش گشتن قرض الحسنه، یعنی میخواد یه ثوابی بکنه، بنابراین نمیخواد یه سود مادی ببره.
بله.
اون اگر 100 میلیون داد، نمیتونه شرط بکنه به این که به من 120 میلیون بده. اون نمیتونه شرط بکنه. اما اونی که قرض گرفته میخواد معرفت به خرج بده، بله، میگه ارزش پول میاد پایین، میگه میتونم بدم، بله، خودش میتونه بده. اون شرط نکرده، اون مطالبه هم نمی کنه، او شما رو وادار هم نمی کنه، اصلا ملزم هم نمی کنه به این که اضافه بدی، ولی شما می خوای از روی میل خودت می خب یه معرفتی به خرج بدیم، اضافه بش بدی، شما می تونی اضافه بش بدی، اشکال نداره، هر چقدر می خوای اضافه بش بدی اضافه بده، هیچ مانعی هم نداره، اینم خوبه. یعنی جمع بین هر دوی میشه که چه کنیم که ربا نباشد، همینه، او شرط نمی کنه، شما خودت اضافه میدی، ربا هم نیست، ربا اونجاییست که شرط بشه. البته اینم عرض بکنم، اما در استفتاءات رهبری شهید بارها و بارها این اومد که آیا میتواند کسی که قرض میدهد اضافه بگیره؟ ایشون فرمودن نه، تورم رو اینجا نمیتونه لحاظ بکنه. چرا؟ چون در قرض کأنه یک نکته است که متمرکز در ذهن همه هست که قرض، همین را قرض میدهم، همین را میگیرم. در قرض اینجوری، حالا میتونه کار دیگه ای بکنه، میتونه میخواد 100 میلیون ارز مشاهد پول بده دیگه، اصلا پول قرض نده، 100 میلیون میشه 5 گرم طلا، 5 گرم طلا به شما قرض بده، شما بعد از یک سال 5 گرم طلا به اون برگردید، که اگر 100 میلیون رو میداد شما میگید که ارزش پولیش میومد پایین دیگه، طلا میده که ارزش هم نیاد پایین. الان این کار خیلی ها میکنن، ربا هم نمیشه، همونی که میده همون هم میگیره.
بسیار خب، خیلی ممنونم. حالا ایشون چون قرض گیرند دست داره سوال میکنه دیگه،
خودش مخواد بده نداره،
میخواد یکم بیشتر بده، حالا برگردونه. خیلی
خوب، مستحب به اصلا.
بله، اون کلمه‌ای که من هی داشتم دنبالش میگشتم، یه دفعه الان به ذهنم رسید، گفتم از شؤونات،
بله، از شؤونات
ولی امر یا شؤونات ولی فقیه هست که نظر امام شهیدمون حضرت امام رحمت الله علیه اینه که اصلا خمس از شؤونات ولی فقیهه، و اگر سایر مراجع دیگه هم حتی میگیرن، اینجا این نکته هم حالا بعد از شهادت ایشون این مسئله مطرح شد، ولی قبلش اصلا مطرح نمیشد. حتی اگر بقیه مراجع هم خمس رو دریافت میکنن، با اجازه ولی امر میتونن این کار رو انجام بدن، ولی فقیه میتونن این کار رو انجام بدن، اصلا شؤونات ولی فقیه، یعنی بحث تقلید و مرجع تقلید اینها نیست. حالا این رو هم گفتیم که به ذهنم رسید اصلاحش بکنیم.
خب اجازه سهم ساداتش هم میگن بعد اجازه بگیرید.
بله، آره،
اونم یکی از ثمرات همین نظره.
یه مقدارم نسبت به برخی از مراجع دیگه حضرت آقای شهیدمون سختگیر بودن نسبت به بحث خمس. آره، بحث خمس این مقدار دقت عمل خیلی خاص و ویژه داشتن، مثلا که سر جای خودش و درست، و عرض کنم که مثلا تو بحث محاسبه خمس و اینها رو یه مقدار نظرشون متفاوت بود. خب گفتن که اول این عزیز سلام فرستادن، که ما هم خدمتشون سلام میکنیم و ممنونیم از اینکه پیام فرستادید. سوال اول این که خونی که خشک میشه برای پا دست، هر جا بعدن اگر کنده بشه بیفته روی فرش، خون خشک شده منظورشه، نجسه؟
خشک شده هم نجسه، خون خونه، نجسه. تری یا خشکی که دخالت در نجاست نداره که. منتها مهم این است که اگر خوش بود روی فرش افتاد سرایت نمی کنه، نجس هست ولی نجس نمی کند، خودش نجس است ولی نجس کننده نیست، چون خشکه سرایت نمی کنه. یعنی اون اگه شما برداشتید انداختید تو سطل زباله، تمام شده، یعنی جاش آب کشیدن نمی خواد.
بعد حالا یه وقتی منظور شاید مقصود سله هست، مثلا سله کرده این زخمه،
یعنی یه خون نیست.
آره،
خون خشک نیست،
اینجا فرق میکنه؟
اصطلاحاً توی فقه بهش میگن استحاله، یعنی بعد از مدتی این خون، ولو اینکه الان نیاه بکنید رنگش باز میبینید که قرمزه، ولی مطمئن میشید که بابا مدت‌ها طول کشته، این خون مگه چقدر ممکنه همطور خشک بمونه؟ نمیشه که خون خشکیده. خون خشکیده چقدر وقت میمونه آخه؟ و اگرم بناس چیز میشه جدا میشه میفته. این چیزی که الان هست بعد از مدت‌ها این دیگه خون نیست، این تبدیل شده، ترمیم شده، این اگر باشه این دیگه پاک.
بعد حالا در ادامه پرسیدن که اگر روی دست خون خشک شده باشد برای وضو اشکال داره؟
اگر نتونه برداره، گاهی اینجوریه واقعا، یعنی هنوز زمان طول نکشیده، دیروز بوده، امروز استحاله که نمیشه با یه روز، که امروز هنوز خون است خشکیده و من میخوام وضو بگیرم، نمیتونم چاقو چیز کنم که خون خشکیده رو بردارم که دوباره خون میزنه، این از این طرف. از اون طرف هم میخوام وضو بگیرم نجسه، و اینجا باید یه چسب زخم روی خون خشکیده بزنه، بعد وضویی که میگیره میشه جبیره، یعنی دستی که میکشه روی این کافیه، وضوش درست.
ولی اگر که مشکلی نداشته باشه، این همینجوری یه تیکه حالا خون روی
میتونه
دست
میتونه برداره؟
آره خوش شده.
میدونم، عرض کردم اگر که جوریه که میتونه برداره یه ذره اینجوری اینجوریش کنه برمیداره.
یا آب بکشه اول بعد مثلا
خونه رو؟ بله. خونه خشکیده است دیگه، خونه خشکیده معمولا
خب یکم که آب بزنه میره دیگه قاعدتا.
اگر باز بشه بله، در هر صورت اگر
در هر صورت خوش شده رو بتراشم باز باید آب بکشه اول.
بله بله، در هر صورت اگر اینجوری ما بگیم دیگه، به طور کلی اگر برطرف کردن و پاک شدن اون محل امکان داره، بسم الله. اگر میگه نه خیر آقا این چسبیده، من باید با چاقو بذارم بکنم، این که نمیشه که، مشقت داره، اونجا میگیم یه چسب زخم روش بزنه و وضوی جبیره بگیره.
و سوال بعدش هم گفتن مهری که سیاه شده یه نماز بخونم باش نماز باطله؟ مهر چقدر باید سیاه باشه که باطل میشه نماز؟ مثلا
چقدر ملاک نیست، مهم اینه که اگر جرم گرفته، یعنی شما پیشانی رو که میذارید، پیشانی رو جرمه میذارید، روی خاک نمیذارید، این نمازتون باطله. اگر نه، فقط صرف رنگه، خاک حالتی داره که رنگ عوض میکنه، رنگ عوض، توی سرما رنگش عوض میشه، اصلا با رطوبت اصلا کار نداره، که شما این مهرتون رو یه ذره زیر شیر آب بگیرید بعد بذارید، این رنگش عوض میشه. اگر رنگ عوض کرده اشکالی نداره، اگر جرمه اون وقت نمازتون باطل. تشخیصش با کیه؟ تشخیصش با خودتونه، تشخیصش با خود نمازگزار و مکلفه.
حالا ضمن اینکه این نکته هم توجه داشته باشید، خاک کلن خصوصیتش این شکلیه، یکم که نم بهش برسه مثلا صورت طرف وضو گرفته خیسه، با همون میره نماز میخونه، این مهره به مرور هی سیاه میشه، یا فرض کنین عرق میکنه، اینها خود مهره مقدار سیاه میشه، یعنی طبیعت خاک اینجوریه. ولی خب یه وقت جرم میگیره، به قول استاد توضیح دادن که به چه شکله، که شما وقتی با ناخن میکنین یه چیزی اصلا به عنوان جرم، حالا یا گاهی چرک مثلا روی اون رو گرفته، اون که باید حتما به شکلی رفع بشه. خب خواهرمون به نام سبا خانم پیام فرستادن، از طریق ایتا سوال پرسیدن، گفتن کسی که موهاش میریزه، یا خانم ها موقع شانه زدن موهایشان که میریزه سمت ریشه موی چیز سفیده، آیا نجسه؟
پیازه مو بهش میگن، یعنی اون ریشه مو که داخل گوشته، اینو دقت بفرمایید، یعنی من بعید میدونم که شونه بکنه از توی چیز در بیاد، مگر اینکه خدای نکرده کسی مش کنه موی کسی رو بکنه، با فشار بکنه، والا اینکه ایشون میگن نه این مشکلی نداره، اون پیازه مو.
آره مخصوصا میگه ریزش مو، این دیگه خودش راحت در میاد نخه. اونی که ریش پیازه مو داره وقتی بکنی،
بله
اون پیازه مو
با فشار بکنی، اون بله اون پیازه مو، پیازه مو که روح، چون میدونید خود مو که روح درش دمیده نمیشه، و همین جهت شما وقتی قیچی میکنید هیچ ناراحتی هم براتون نداره، ولی اون چیزی که روح درش دمیده میشه وقتی میخواد جدا بشه، انسان دردش میاد. مثل ببینید ویلا عرض میشود که اگر که متصل به چه میدونم اجزای باطنی نباشه که درد نمیادش، که مثل ناخونه، ناخون شما با ناخونگیر میگیرید درسته؟ ها. ولی این گوشت این کنار رو شما اگر با ناخونگیر بگیرید دردتون میاد، چرا؟ چون این روح درش دمیده شده، لذا این نجسه، این کناره اگر کنده بشه و دردتون بیاد این نجسه، اون پیازه مو هم مثل همین هیچ فرق نمیکنه.
و سوال دیگه شون هم گفتن کسی که در نماز سلام بده بلا فاصله بعد از تمام شدن، بله بعد از تمام شدن نماز از سلام، شک بکند که آیا در رکعت دوم بوده که مثلا سلام بیجا گفته یا رکعت چهارم بوده که سلام داده، چیکار باید بکنه؟
اگر سلام داده الان و بعد از سلام شک میکنه تو تعداد رکعات اعتنا نکنه. یکی از مواردی که نمازگزار نباید اعتنا بکنه شک بعد از سلام نمازه. سلام نماز دادی تموم شد، تمام شد، قاعده فراغ بهش میگن. فراغ یعنی فارغ شدن، یعنی عمل شدن. بله تمام عمل شد. تمام شد، شک کردی دیگه، به شکر بگو انشالله درست.
اینجا رو از قبله برگردوندن
نه نه لزومی نداره،
سه تا سلام که داده شد این نماز تمام شد،
سلام واجب رو که داد از نماز خارج شد.
خب اما ادامه سوال ها، خواهرمون سمیرا خانم از طریق فکر میکنم ایتا حالا یا فضای مجازی پیام فرستادن، از شهرستان کنگان گفتن که یه سوالی داشتم، اگر شوهر خمس و زکات ندهد همسر میتونه از پول یارانه یا پول خودش پول خود همسر پرداخت بکنه خمس رو یا خیر؟ وقتی بهش میگیم که شما روزه هم نمیگیری به هر دلایلی باید فطریه بدی، میگه خدا نگفته اونایی که ندارن بهشون تعلق میگیره، لطفا جواب بدید.
حالا اون یه حرف دیگه است که ندارن، بله حرف درستیه، ندارن تکلیف ندارن، یعنی اگر نداره میشه فقیر،
فقیر آره.
فقیر دیگه فطریه نباید بده، این حرف درسته، ولی اینکه حالا شما فقیر هستی نیستی اونو ما نمیدونیم، اطلاعی نداریم. اما بحث خمس غیر از فطری است، بحث خمس ربطی به فقیر و غنی نداره، بحث خمس مربوط به اینه که کسی در هر صورت، این آقا الان شاغله دیگه، کسی که شاغله درآمد داره هزینه داره، این میگرده، باید این یه سال خمسی داشته باشه، وقت سر سال خمسیه ببینه که آیا چیزی اضافه داره نداره، اضافه نداشت خدا هم نگفته خمس بده، اضافه داشت میگه اون چرا که اضافه آوردی یک پنجمشو بده سر سال خمسی. اینجا نمیتونه بگه من ندارم، این کلمه ندارم مال فطریه میشه، ولی برای خمس نمیتونه اینو بگه. این یه نکته. نکته دیگه این که حالا خانم میگه که شوهر من، تشخیص من اینه که شوهر من باید خمس بده، باید خمس بده، نمیده. اینجا چیکار کنیم؟ تکلیفی بر عهده خانم نیست
که از یارانه برداره، از پول همسر برداره،
هیچ تکلیفی. اولا که از پول شوهر که نمیتونه بدون اطلاع شوهر برداره، که فایده نداره. که اگرم از پول خودش میخواد بده، اونم باید بهش بگه، بگه حالا تو که خمس نمیدی، من میخوام از طرف تو خمس تو را بدهم، یعنی دین تو را ادا بکنم. اگه اون گفت باشه برو بابا برو، اب نداره، از پول خود خانم با اطلاع شوهر.
آقای خانم شهبازی از تهران گفتن هفته گذشته سه زلزله پشت سر هم در تهران آمد، آیا باید سه نماز آیات بخونیم یا یکی بخونیم کافیه؟
بله الان مدتی که در بعضی نقاط زلزله میاد و پس لرزه هم داره، پس لرزه های وقت متصله، این اصلا تا میاد به جنبه پس لرزه بعدیه، اینا یه دونه نماز داره، اما یه وقت هست که نه خیر متصل نیست، منفصله، یعنی مثلا ساعت، مثال میزنیم، ساعت 3:30 صبح یه زلزله اومده، ساعت 3:45 یه زلزله دیگه اومد، با فاصله یه ربعه، این بله هر کدومش یه نماز آیات داره.
بله حالا اگر کسی در شرایطی بود که نخون چی؟ مثلا زلزله است ترسی؟
اون یه بحث دیگه. سه نفر از آقایون رهبری شهید آیت الله مکارم آیت الله سیستانی نظرشون اینه که اگر کسی نماز زلزله رو، نه نماز ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی، نماز زلزله رو نخوند و زمان عرفیش گذشت، زمان عرفیش کیه؟ ما مثال دادیم 3:30 مثلا زلزله اومده، حالا یه خواب بوده یا هر چی بوده نخونده، الان شده ساعت 5 صبح، این دیگه تکلیف نداره، زمانی گذشت از وقوع زلزله که میتوانست بخواند و نخواند، حالا یا عمدن نخوند یا اصلا اطلاع پیدا نکرد، در هر صورت زمان گذشت، این دیگه تکلیفی برای خوندن نداره. البته عرض کردم ما فتوای رهبری شهید آیت الله سیستانی آیت الله مکار. بقیه آقایون چی میگن؟ بقیه آقایون میگن بعدان برو بخونه.
حالا بعدم نیست، وقتی شرایطی باشه طرف بخونه، بعد نیست، خلاص نماز دیگه.
بله به نیت محافظ ذمه،
محافظ ذمه. خانم نرجس خانم گفتن که بنده عروسک باف هستم. ببخشید. سوالم این است که یک سری الگوهای بافت عروسک هست که طراح اونها خارجی هست، اکثرا فرانسوی و انگلیسی آلمانی و فلان. این طراح ها الگوی عروسک رو می فروشن و همشون توی الگو قید می کنن که راضی نیستن این الگو بدون هزینه بافت، بدون هزینه بافته بشه و حق ندارید به کسی الگو رو آموزش بدید و کسی درآمد کسب بکنه. فقط باید الگو رو بخرید و اون عروسکی که بافتید رو بفروشید. میخواستم بپرسم استفاده از این الگو واقعا مشکل شرعی داره یا خیر؟
خودشون داره پول میده. برای خود الگو که داره پول میده که وقتی پول داد دیگه مانعی نداره. اصلا این که شما ببافید و بفروشید، حالا یکی میخواد ببافه بده بچه‌اش استفاده بکنه، این اشکال داره؟ برای این که ببافه و بفروشه یا همچین شرطی، شرط الزام نمیاره که، میگه باید ببافی و بفروشی. خب چرا باید بفروشم؟ میخوام بدم بچه‌ام بازی کنه، میخوام اصلا تو خونم نگهداری کنم. این شرط که اصلا درست نیست و خودش هم پول داده الگو رو داره استفاده میکنه، اشکال نداره.
ولی نمیتونه به دیگران یاد بده اونجوری که اینشو شرط کرده.
اون شرطی که کرده، بله اون شرط رو میشه کسی داشته باشه، اونم باید شرط در ضمن معامله باشه، یعنی در ضمن اینکه ایشون پول میده و الگو رو داره میگیره، در ضمن اون این شرط نوشته شده، یعنی به شرطی ما این الگو رو به شما الگو رو داره میفروشه، در واقع میفروشیم که این الگو رو تحت اختیار دیگران قرار ندید. بله این درست.
خب آقای آرش آذربایجانی پیام فرستادن و حالا بعد از سلام اینها که خدمتتون سلام عرض میکنیم، سوال پرسیدن. گاهی میخواهم یک ذکری که تعدادش زیاد هست رو بگم. وضوع میگیرم و در حال راه رفتن ذکر رو میگم، مثلا سلام های زیارت عاشورا که میخوانم در مسیر راه میخونم. آیا این کار اشکال داره و اثر اون ذکر و دعا رو از بین نمیبره یا کم نمیکنه؟
چرا از بین ببره؟ نه. بله قرآن خوندن دعا خوندن آداب داره، ولی جز واجبات نیست. یعنی اینکه شما زیارت عاشورا رو رو به قبله بخوانید خوبه، نشسته بخوانید بهتر از ایستاده است، خوبه، با وضو بخوانید بله خوبه، اینا آدابه. اما اینکه نه من الان نمیخوام نشسته باشم، یه خانمی داره تو آشپزخونه کار خودش رو میکنه، از اون طرف میخواد ذکراش هم بگه، خب بگه، چه اشکال داره؟ ذکر الله علی کل حال حسن، ذکر خداست در تمام حالات، هیچ حالتی استثنا نشده، حتی تو سرویس بهداشتی. چه رسد به اینکه شما تو مسیری داری راه میری، هیچ اشکال نداره، پشت ماشین هستی، پشت فرمون هستی، هیچ اشکال نداره و همون ثواب ان شاءالله به شما میدن.
خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور، بزرگواری فرمودید استفاده کردید. عزیزان دلم از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم که امروز هم روشن احکام رو ملاحظه کردید. در طول هفته هم اگر سوالی ارسال بکنید همکاران من نگه می‌دارن برای روزی که خدمتتون هستیم و سوالات شما رو جواب میدیم. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارت.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل صار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا تمتعوا فيها طويلا برحمتك يا